بسیار سپاسگزارم از همراهی شما نازنینان با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها در شامگاه 11 بهمن 1401 خورشیدی با محوریت بایسته های فرهنگی در دهه پنجم انقلاب اسلامی با شما نازنینان همراه هستیم و با افتخار در استودیو میزبانی میکنیم از جناب دکتر محمد رضا فیاض مجتهدی، مدرس محترم دانشگاه ملک اشتر، و همچنین جناب دکتر حامد صلاحی، کارشناس ارشد حوزه فرهنگی و دبیر کمیته ارزشیابی شاعران و نویسندگان کشور، و میزبان صدای گرم جناب دکتر رضا رسولی، مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد در حوزه حکمرانی فرهنگی هم هستیم. جناب دکتر رسولی، برای که بیش از پیش شما رو پای خطوط ارتباطی، در حقیقت من کمترین معطل نگه ندارم، فصل دوم برنامه رو با شما آغاز میکنم و وام میگیرم از فرمایش فصلی از فرمایش جناب دکتر صلاحی که به فرازی از منویات مقام معظم رهبری درباره واقعیت موجود و واقعیت مطلوب ارجاع و اشارت داشتم. من در ابتدای برنامه نسبت به آنچه که طی چند وقت اخیر در قالب التهابات اجتماعی در کشور شاهد بودیم، به مؤلفه بسیار بسیار مورد غفلت قرار گرفته مقوله فرهنگ و نگرش فرهنگی رو ارجاع و اشارت داشتم. شما رو با اینجا با بخشی از بدنه تخصصی حقوقیتون، یعنی کارشناس حکمرانی فرهنگی، خطاب قرار میدم. ما در یک سو رهبر معظم و فرزانه انقلاب رو داریم که با وجود اختلاف سنی و نسلی به شدت نسل جوان امروز رو در میابه. این رو چه در مصاحبه های رو در رو، گفتگوها و سخنرانی های رو در رو، و چه در قالب فرمایشاتی که حالا از طریق رسانه یا در موقعیت های مختلف عنوان کرده رو شاهد هستیم. شوربختی زمانی است که در بدنه مدیران کلان فرهنگی کشورمون هنوز نمیتوانیم این حس رو دریابیم که مثلا مدیری که 5 دهه از عمرش و 6 دهه از عمرش رو سپری کرده، اگر بخواد سیاست گذاری برای نسل جوان دهه 80 یا دهه 90 داشته باشه، که بی هیچ تردیدی آینده سازی ایران انقلابی اسلامی بر گرده اونها، هنوز نتونسته نگاه خودش رو تطبیق بده با نگاه این جوانان و کماکان با همون نگاه شاید مثلا 4 دهه پیش 3 دهه پیش با همون فرمان میخواد بحث فرهنگی کشور رو پیش ببره، و این همون در حقیقت فاصله ای رو به وجود میاره که مسئله واقعیت موجود و واقعیت مطلوب رو عینی و عملی تر میکنه. در قالب یک کارشناس در حوزه حکمرانی فرهنگی، به اعتقاد شما در نگرش کلان سیاستگذاری فرهنگی کشورمون چه نگرشی باید میان مسئولان و متولیان فرهنگی حاکم بشود که کمتر، حداقل در بهترین حالتش، شاهد کمتر شدن این فاصله باشیم؟ جناب دکتر رسولی، خب فکر کنم ارتباطمون با جناب دکتر رسولی قطع شد. حالا تا همکارانم ارتباط برقرار کنم، من همین مؤلفه رو جناب دکتر فیاض با شما در حقیقت این مسئله رو خطا قرار میدم، روی نگاه و نگرش شما رو داشته باشیم.
خواهش میکنم. ببینید، واقعیت هم اینه، ما همطور که گفتیم که بیانیه گام دوم انقلاب،
من خیلی عذرخواهی میکنم جناب دکتر فیاض، چون همین الان بله ارتباطمون با آقای رسولی برقرار شد. جناب رسولی،
خدمت
تحریک باز، پرسش من رو شما شنیدید؟
نه متاسف.
عرض کردم من فصلی از فرمایش جناب دکتر صلاحی رو مبنی بر واقعیت موجود و واقعیت مطلوب که در میان فرمایشات مقام معظم رهبری بهش ارجاع اشارت داشتن، با این روی کرد شما رو خطاب قرار دادم و عرض کردم که شوربختی در میان مدیران کلان فرهنگی کشورمون آن است که با وجود زیست در دهه پنجم یا ششم زندگیشون، وقتی میخوان سکان سیاستگذاری و حکمرانی فرهنگی رو مد نظر داشته باشن، کماکان با نگاه 3 دهه پیش یا 4 دهه پیش برای نسل جوان دهه 80 و دهه 90 که آینده انقلاب و ایران اسلامی بر دوش اونهاست دارن تصمیم میگیرن. چه انقلابی باید در نگرش این عزیزان حاکم بشه تا نگاهشون رو بتونن تطبیق بدن با جوانان و نوجوانان امروز که ما اون واقعیت مطلوب و واقعیت موجود فاصله‌ای که در این میان وجود داره بتونیم کمترش بکنیم؟
ببینید، من این جمله دارم، جمله مختلف بیان کردم تو این برنامه، علاقه دارم بگم.
هم بفرمایید.
هیچ وقت کسی نمیتواند با ذهن دوران عصر فلاپی در مورد زمانه شبکه‌های اجتماعی و روزگار انقلاب دیجیتالی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بکند و یا برنامه فرهنگی رو اجرا بکنه.
درود باشه.
بنابراین ما مدیران فرهنگی باید فرزند زمانه خودشون باشن. در مورد سن و سال هم که فرمودید، البته توی چند سال اخیر مدیران جوان به مجموعه های فرهنگی و سیاست گذاری پیوستن و تو بعض از دستگاه حتی مدیران جوان در واقع مسئولیت های کلان فرهنگی گرفتن که این موضوع خودش هم آفت ها و لطافت های خودش رو به همراه داره. واقعیت اینه که اصلا مدیریت، خصوصا مدیریت فرهنگی، نه کانون جوانان است نه خانه سالمندان که سن ملاک باشه، بلکه نشاط، تازگی و پویایی اندیشه و سواد میزامد افراد تعیین کننده میزان اثرگذاری اون هاست.
بله.
و هم داریم به هر نسبت که مدیر فرهنگی ما از واقعیت های اجتماعی و از پیشرفت فناورانه و تکنولوژی که اصل فرهنگ با خبر باشد و از نیازها میتونه آدم اثرگذار و مفیدی باشه. ولی یک موضوعی عموما مخفول واقع میمونه هم در سیاست گذاری برنامه‌ریزی و هم در اجرای برنامه‌ها، اون هم موضوع آینده پژوهی فرهنگ و هنر هستش. با توجه به تحولات پیدرپی و پرسرعت در واقع فناوری‌های نوین که در حوزه فرهنگ و هنر هم اثر خودش رو به جا گذاشته و ارتباط‌های در واقع مجازی که وجود داره که یک زمانی میگفتن زندگی دوم است الان زندگی اول انسان‌ها تبدیل شده، آینده پژوهی و اینکه فردا من این اثر فرهنگی، این موضوع فرهنگی و این در واقع محتوای فرهنگی و فکری رو در چه قالبی عرضه بکنم موضوع بسیار مهمیه. امروز حوزه در واقع ارتباطات فناورانه میبینیم که بحث متاورس مطرح هستش.
بله.
و ما در حوزه فرهنگ و هنر برای تولید و عرضه محصولات فرهنگی توی این بستر فناورانه نوین که در واقع به تعبیر بعضی از دوستان نسخ پنجم تکنولوژی ارتباطی است چه فکر کردید؟ آینده پژوهان فرهنگی ما و مدیران ما آیا تحملات آینده نگرانه داشتن که در این زمینه فعالیت می انجام بدن؟ آیا شکل و نحوه عرضه کتاب به عنوان قدیمی‌ترین محصول فرهنگی بشر در واقع چگونه در این عرصه و بستر متاورس میخواد عرضه بشه و ازش بهره‌مندی صورت بگیره؟
بسیار عالی، سپاسگزارم. ما دو سه دقیقه دیگه فرصت داریم جناب رسولی که با شما همراه باشیم برای جمع‌بندی فرمایشتون یا نکته‌ای اگر مد نظرتون هست طی این بازه زمانی دو سه دقیقه شنوای فرمایش شما خواهیم بود.
درود خدا بر شما. جمله آخر من اینه که فضای فرهنگ فضای در واقع اتوبان یک طرفه نیستش، فضای فرهنگ فضای کاملا تعاملی هستش. هر گونه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی در حوزه حکمرانی و در واقع بهزمامداری و حکمرانی شایسته می‌بایستی در منظومه این شکل بگیره که حتما یک سوی آن مخاطب بتونه در گستره تعاملی و داد و ستد با در واقع افراد، با تولید کنندگان، با توزیع کنندگان و با رسانه‌های فرهنگی ارتباط برقرار.
بله.
اگه محصولی تولید بشه یا جریان فرهنگی ایجاد بشه که مخاطب نداشته باشه، پیشا پیش باید به مجلس ختممون بریم و مرگ زودهنگامون محصول جریان فرهنگی رو اعلام کنیم. جمله آخری که در گستره سیاست گذاری و حکمرانی فرهنگی ما نمیتوانیم رکن اساسی فرهنگ مخاطب رو نادیده بگیم و میبایستی با هدف ارتقای زائره فکر و اندیشه اون در واقع نیازها و خواسته هاش رو تعمیم بکنیم.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم جناب دکتر رسولی بزرگوار. از همین دور نزدیک دستتون رو به گرمی میفشارم و بهترین ها رو برای شما آرزومندم.
سپاسگزارم.
مانا باشید، به مهر، شبتون بدل، خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی من امین خرمی رو با جناب دکتر رضا رسولی مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد در حوزه حکمرانی فرهنگی شنیدیم. خب جناب دکتر فیاض، با فصل دیگری از دقیقاً فرمایش خودتون میخوام شما رو خطاب قرار بدم. پیش از آغاز برنامه نگاه بسیار بسیار جذابی داشتید، در مقام یک شنونده عرض میکنم، به نکته اشاره کردید که ما در حوزه کلان مباحث فرهنگی اگر نگاهمون حوزه سیاست گذاری باشه، بخشی از نگاهمون به شکل مستقیم به حوزه فرهنگ برمیگره، بخشی غیر مستقیم که حالا حوزه های مثلا مثل اقتصاد، مثل سیاست، مثل جامعه شناسی و مواردی از این دست رو از منظر و زاویه دید مقوله فرهنگی نگاه میکنه. اگر ممکنه با همین روی کرد بحثتون رو تبیین بفرمایید تا این موضوع برای دوستان عزیز شنوندم تبیین بشه. در خدمت.
بله. خب ببینید جناب عالی، راجع به بحث جهاد تبیین مطرح کردید.
عرض کردم بله.
یکی از فرمایشات بسیار مهم مقام معظم رهبری در این 6 ماهه گذشته خب این بحث جهاد تبیین.
بله.
البته ایشون از چندین سال پیش راجع به تفسیر آیه جهاد چیز کبیر، جهاد کبیر رو در قرآن که اومده
بله.
تفسیر کرده بودن که همین جهاد تبیین بود. به هر حال این اندیشه جهاد تبیین با توجه به اینکه دشمن ما به سمت ما حمله ور شده
درسته.
و تمامی نقاط قوت ما رو سعی میکنه پنهان کنه
بله.
و نقاط ضعف بله. ما رو بزرگ کنه و باعث توسعه ناامیدی در جامعه و عدم خودباوری بشه. خب این رو مقام معظم رهبری رو روش تأکید کردن که ما باید جهاد تبیین داشته باشیم. اگه خاطرتون باشه حضرت امام از ابتدای پیروزی انقلاب نکته بسیار مهمی رو مطرح میکردم و این که ما باور کنیم که میتوانیم. این باور کنیم که میتوانیم باعث موفقیت های ما در انقلاب شد. این خودش
کامل.
یک پایه فرهنگی داره
باشه.
اگر این پایه فرهنگی در ما نباشه شما اصلا دیگه بعدش پیشرفتی دیگه نخواهی کرد. پس بنابراین ببینید چجوری ما داره یک موضوع فرهنگی به طور غیر مستقیم داره روی همه مؤلفه های ما در حوزه پیشرفت، در حوزه علم، در حوزه اقتصاد و در هر حوزه
بله؟
ما وقتی احساس کنیم که در هر حوزه‌ای که می‌خوایم وارد بشیم باور کنیم که می‌توانیم در اون حوزه موفق بشیم، حتما موفق میشیم. و هر جا که شما دیدید که در کشور عدم موفقیتی بوده ناشی از این بود که اون باوره که ما می‌توانیم در بین اون افراد و مسئولین اون قسمت وجود نداشته. شما همه اون جاهایی که ما عدم موفقیت در کشور داریم رو برید بررسی کارشناسی کنید و محاسبه بکنید، واقعا از علمی تحقیق علمی بشه ثابت میشه که این زیربناش این بوده که باوری که ما میتوانیم رو نداشتن.
درود باشه.
این نکته مهمه. مسئله بعدی اینه که ما توی فرمایشات آقای رسولی هم بود، ببینید یکی از محورهای اساسی آینده پژوهی
بله.
اما یکی از محورهای اساسیه که شما برای بایستهای فرهنگی باید انجام بدید بحث آسیب شناسی فرهنگی. ما 40 سال انقلاب کردیم و بنیادهای فرهنگی ما، قدرتمندترین پایه‌های ایدئولوژیکی و معرفتی جهان بشریت رو داره. یعنی هیچ معرفتی و هیچ شناختی و هیچ ایدئولوژی به قدرت فرهنگ و ایدئولوژی ما و انقلاب اسلامی در جهان وجود نداره.
بله.
خب ولی با وصف بری ما بعد از انقلاب میبینیم که اون چیزهایی که اون شایستگی هایی رو که ما باید در حوزه فرهنگی به جهانیان عرضه میکردیم ازش مسئولی نمیبینیم. این باید آسیب شناسی بشه.
موافقم.
این اگر آسیب شناسی نشه شما نمیتونید متوجه بشید که از کجا دارید میخورید. یک نکته مهم دیگه اینه، حضرت مقام آقا در سخنرانی های متعددی مطرح کرده بودن که ما گرفتار یک تهاجم فرهنگی توسط ناتوی فرهنگی دشمن هست.
بله.
خب ببینید همونطور که من عرض کردم ایدئولوژی ما، ایدئولوژی انقلاب اسلامی قوی ترین ایدئولوژی برای عرضه در جهان بشریته و چون مطابق با فطرت انسان هاست میتونه کل جهان بشریت رو مخاطب قرار بده.
بله.
شما الان در روی کره زمین هیچ ایدئولوژی و هیچ نظام حکومتی در جهان نیست که چنین سرمایه و قابلیتی داشته باشه. اصلا هیچ کسی دنبال دعوت بشریت برای نجات نیست. این فقط انقلاب اسلامیه که به دنبال بیان نجات بشریت. خب این سرمایه بزرگ بالاخره دشمنانی خواهد داشت. اونها دیدن که این اگر بخواد جلو بیاد و پیروز بشه تمام صحنه ها رو از دست اونها میگیره. بنابراین این ناتو فرهنگی تشکیل شد و بر علیه ما اقدامات بسیار زیادی کرد که همون شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی است. ما برای این تهاجم فرهنگی هیچ کاری رو نکردیم که بتونیم جلو اون جوانهای خودمون رو نجات بدیم.
درست.
اگر کاری هم شده یه فعالیت هایی توی حرکت های مردمی بسیار محدود در سطوح مختلف که تا حالا تونستیم خودمون رو حفظ کنیم، ولی خب ما میتونیم نقش های بزرگی در جهان داشته باشیم و تأثیرات بنیادی داشته باشیم. ما نمیتونیم به این حد از فعالیت چی بکنیم خودمون رو قانع کنیم. مقام معظم رهبری هم از این که ما در این حوزه، در حوزه فرهنگی خوب کار نکردیم احساس نگرانی و نارضایتی خودشون رو در جلسه با شورای انقلاب فرهنگی مطرح کرد.
درست.
و همه این رو در جریان هستن. خب ببینید، یعنی ما نتونستیم رهبر خودمون رو راضی کنیم. این یک نکته بزرگی است که ما بایستی در جهت شرکت کنیم. من خودم پیشنهادم این هست که ما با توجه به اون تهاجم فرهنگی که دشمن بر علیه ما داره،
بله،
و با توجه به خواستی که مقام معظم رهبری دارن در رابطه با جهاد تبیین و با توجه به فرمایش ایشون در رابطه با تهاجم ترکیبی که یکی از بزرگترین مؤلفه های تهاجم ترکیبی دشمن تهاجم فرهنگیه،
بله،
که تهاجم فرهنگی در حوزه رسانه، تهاجم فرهنگی در حوزه فضای مجازی، تهاجم فرهنگی در حوزه هنر و در تمام حوزه های هنری داره انجام میشه بر علیه ما، کتاب و همه تمام حوزه ها. این نیاز به این داره که ما یک قرارگاه تهاجم ترکیبی درست کنیم که بتونیم سه تا کار اساسی رو توش انجام بدیم. در درجه اول ما باید در جهت تمدن سازی و فتح قله های اندیشه های بشری حرکت کنیم،
بله،
برای اون برنامه ریزی،
بله،
کنیم،
بله.
ما اگر میخوایم تمدن سازی کنیم باید ما فرهنگمون رو هم بتونیم در این سمت،
بله،
حرکت بدیم. گام دوم اینه که حرکت های دشمن، طرحهای عملیاتی دشمن که ناتوی فرهنگی اونهاست که بر علیه ما داره پیاده میشه شناسایی کنیم و برای هر کدوم از اون طرحهای عملیاتی راه مقابله به مثل داشته باشیم، چه در داخل مردم خودمون رو واکسینه کنیم که آسیب نبینن و چه در خارج از حوزه قلمروی کشورمون.
درسته، بله.
سومین کار تهاجم ترکیبی که خودمون باید انجام بدیم، یعنی حرکت چی؟ حرکت بر علیه اقدامات دشمن، که این حرکت ما بازدارنده و نجات بخش جامعه بشری. یعنی ما با این اندیشه های متعالی که در تفکر انقلاب اسلامی وجود داره میتونیم تمام جامعه بشری رو اون دعوت کنیم و ما الحمدلله زمینه های خوبی رو در کشورهای متعدد، چه در کشورهای اسلامی،
برست،
حتی در کشورهای اروپایی و سایر کشورها الان زمینه‌هاش به وجود اومده
خدا.
و این سلول‌های بنیادی ما در این حوزه‌های فرهنگی توی جای مختلف شکل گرفته. ما پس بایستی در این قرارگاه عملیاتی تهاجم فرهنگی بیایم این سه تا کار رو بکنیم تا بتونیم به اون هدف متعالی که داریم برسیم.
یک جهان سپاسگزارم از شما. خب جناب دکتر سلایی بزرگوار، حال با شما همراه بشیم. فصلی از فرمایش جناب دکتر رسولی که اتفاقا جناب دکتر فیاض هم فرازی از فرمایشاتشون بر اون نکته، بر اون مسئله در حقیقت بنیان نهادن، به بخش مهمی از دغدغه زیست فرهنگی شما، یعنی مقوله پژوهش، داره برمیگرده. پیش از این هم افتخار داشتیم یکی دو برنامه مثلا با محور مقوله پژوهش در حوزه فرهنگ و هنر در خدمتتون بودیم، آسیب‌هاشون مورد رصد قرار دادیم. مقوله‌ای که همواره مقام معظم رهبری هم در حوزه برنامه‌ریزی برش تأکید ویژه داشتن به همین حوزه پژوهش برمیگشت و اتفاقا توی چند وقت اخیر هم نشستی که با دانشمندان و پژوهشگران کشورمون داشتن، باز هم به جایگاه بالای مقوله پژوهش، به ویژه به روز بودن نگرش پژوهشی و توجه به آمایش‌ها و پیمایش‌ها داشتن. من می‌خوام با رویکرد بیانیه گام دوم، که خب دیگه الان میتونیم بگیم که بیش از چهار سال هستش که از صدور و نگارش اون داره میگذره، تا این لحظه اصلا کار پژوهشی روش صورت گرفته؟ اگر گرفته خروجیش چی بوده، چه در حوزه مدیریتی چه در حوزه اجرایی؟
ممنون از تبیین موضوع که مباحث عزیزان رو بسیار گیرا و گوارا عرضه داشتین و فرمایش مقام آزان رهبری در باب علم پژوهش ناظر به دو تا کلید واژه است. یه طرفش خب بحث دانشه که میشه دانایی، بحث دیگه‌اش میشه توانایی.
بله،
صحبت ما میتوانیم شد که تو خود بیانیه هم هست. دانایی و توانایی دو کفه میشه گفت معادل همدیگه و مقارن همدیگه هستن در حوزه علم پژوهش. رهبری بحث تعامل علمی در این حوزه رو هم به طور ضمنی در بیانیه دارن و البته مصر هستن که ما چشمه دانش رو در میان جوانان و نخبگان خودمون میتونیم بجوشانیم. اخیراً 12 گرد همایی نخبگان جوان بود و منم افتخار داشتم به عنوان نماینده مشترک هم توی بنیاد ملی نخبگان و هم توی وزارت فرهنگ ارشاد توی نشست بودم. واقعاً شگفت‌زده شدم، یعنی عزیزانی که از اقصی نقاط دنیا بعضن توی این همایش بودن، بعضیشون خب برگشته بودن و توی کشورهای مختلف مشغول حفاظه بودن و ما واقعا از این باب بسیار سرمایه ارزنده داریم. یک بخشی از بیانیه رهبری در باب اینه که ما نیروهای انسانیمون رو و ظرفیت‌های مستعد و کارآمدمون رو باید جدی بگیریم. بحث تغییر نسل در حوزه مدیریت فرهنگی رو به درستی دوستان اشاره کردن. احساس می‌کنم که چیزی که متأسفانه و دردمندانه و سوگوارانه باید گفت این که ما آنچنان که باید تو آمایش نیروی انسانیمون در حال نهادهای فرهنگی آنچنان که باید و آنچنان که شاید حساس نیستیم. اینکه این نیروهای انسانی واقعا سرمایه اولیه هستن از ساز و کار اداری و در و دیوار و تخته و میز و اینها خیلی خیلی مهمترن و این ظرفیت باید خیلی جدیتر گرفته بشه.
بله،
چون که همونطور که رهبری هم فرمودن این جوانان هستن که محور تحقق این نظام هستن که بعد پیشروی و پیشرفتش. من برگردم به فرمایش شما، شاید راهبردهای زیادی توی این سال هم مثلا تو حوزه الگوی اسلامی پیشرفت بوده، ولی حدسم این هست و گمانم این هستش که اولا میشه خیلی عمیق‌تر به این مسئله فکر کرد و گاهی وقتا ممکن نهادهای به صورت فرمایشی و سفارشی سراغ موضوع رفته باشن. ثانی اینه که در راهبرد متوقف نمونه، راهبرد برای اقدام راهبردیه. اگه فقط در حوزه راهبرد بخوایم متوقف بشیم ممکنه که در این باب متضرر بشیم. من چون میدونم که شاید 2-3 دقیقه بیشتر فرصت نباشه، میخوام به یک وجه دیگری هم که در فهمش رهبری خیلی مهمه اشاره کنم. به طور خاص میشه راجع به علم پژوهش مفصل‌تر صحبت کرد، حتما جلسه دیگه میشه راجع به این موضوع با عزیزان دیگه داشت، ولی یک موضوعی که کمشد کمتر اشاره شد بحث عدالته. عدالت و اقامه قسط هدف قایی بسیاری از نهادهای پیامبران بوده، یعنی خود رهبری هم میگن در صدر هدفهای به سطح انبیا و رسول بوده این قصه. ما چرا با این قصه شوخی داریم؟ یعنی بحث عدالت یک بحثیه که در جامعه ما خیلی خیلی الان مهمه، فاصله طبقاتی بسیار چشمگیره در این حوزه. فکر کنم خود رهبری هم بارها تذکار دادن.
بله.
هم از باب حالا اقدام اجتماعی میخوام بگم، همچون بحثمون فرهنگی ما باید به سمت تولید فرهنگی هم بریم. آیه دکتر رضا رسولی که الان در این گفتگو هستن یک فضایی که شاید کمتر شناخته شده باشه، 13-14 کتاب دست کم دارن، 4 دوره دبیر باشن، 4 دوره عضو هیئت مدیره انجمن قلم بودن، دبیر قلم زرین بودن. یکی از کتاباشون سگانه هستش برای عدالت اجتماعی، جلد اولش سر و سرگردونه. ما چقدر برای عدالت اجتماعی رمان نوشتیم، چقدر فیلم ساختیم، چقدر موسیقی داشتیم.
درست.
این فضای مهمیه. یه بحث دیگه فقط در حد اشاره بخوام بگم، بحث اقتصاده. حالا با موضوع عدالت اجتماعی گره میخوره، چون باز بحث هستش که شاید خیلی ناظر به این جلسه و این نشست نباشه، میخوام متصلش کنم به بحث فرهنگ. ما اقتصاد فرهنگ رو باید جدی بگیریم. بسیاری از پیداوران حوزه فکر و هنر و فرهنگ و اینها میتونن اگر اعتماد بشه بهشون و از طرف زمینه های اقتصادی و زمینه های مادی کار، بالاخره که از علت چهارگانه علت مادیه فراهم بشه، میتونن قصه جدی‌تر باشه، چون فرصت نیست. من فقط خواستم یک نگاه کلی‌تری داشته باشم. یه نکته هم در ضمن سخنم گفتم، بحث این بودش که ما در 200 سال اخیر عقب رانده شدیم. این به این معنی نیستش که هیچ گونه نقطه روشنی در 200 سال اخیر ما نداشتیم، به رغم همه نکات منفی که در عصر حاضر بوده تا انقلاب اسلامی. بعضا نکات روشنی هم بوده که من در ضمن صحبتام اشاره کردم، محصولات فرهنگی و فکری که بزرگان داشتن، نباید از اونها غافل شد و آینده بر اساس گذشته از چراغ راه آینده ما میتونه گذشته باشه. و نکات روشنی که بعضا در میان دهه های پیشین و پیش از انقلاب هم بوده.
یک جهان سپاسگزارم از هر دو سربر عالی مقام. عمیقا بحث گرم و دلربایی بود، به عنوان یک مخاطب فراوان و فراوان آموختم. پیش از اینم البته حداقل در محضر جناب دکتر صلاحی که به عنوان شاگرد درس پس داده بودم فراوان آموخته بودم. تمام قد از جناب دکتر حامد صلاحی، از کارشناسان ارشد حوزه فرهنگی و دبیر کمیته ارزشیابی شاعران و نویسندگان کشور، همچنین جناب دکتر محمد رضا فیاض مجتهدی، مدرس محترم دانشگاه مالک اشتر، که هر دو شرف حضور داشتن در استودیوی برنامه، تقدیر و تشکر میکنم. در برنامه امشب تلاش کردیم در آستانه دهه مبارک فجر بایسته‌های فرهنگی در دهه پنجم انقلاب اسلامی رو به شما دوستان عزیز با نگرش و استواری بر حوزه بیانیه گام دوم انتقال بدیم. امیدوارم آنچه که به واسطه این برنامه به شما تقدیم شد خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. دو نکته رو عرض بکنم. نخست این که در ایام پیش رو، به ویژه در شبهای 12 تا 22 بهمن، ما ویژه برنامه گفتگوی فرهنگی با محوریت هنر انقلاب و آنچه که در حوزه فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی بوده هست و قرار است باشد تهیه شده و به شکل برنامه های ویژه به شما ارائه خواهد شد. نکته بعد آن که باز در همین ایام در ساعت 10 تا 12 هر شب ویژه برنامه دیگر رو با محوریت هنر انقلاب، تئاتر، سینما، هنرهای تجسمی، شعر، ادبیات و موسیقی به شما تقدیم خواهیم کرد، برای عزیزانی که حوزه فرهنگ و هنر رو از منظر و زاویه هنر انقلابی نگاه میکنن. پل های ارتباطی هم که قطعا میدانین 30,000-10,035 و شماره آشنایی 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قد رنجور علف با تنه سر به سعی. یا علی.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 301035 پل ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی است. در شب ولادت با سعادت حضرت امام محمد تقی امام جواد علیه السلام به سر میبریم، بر شما مبارک باشه این میلاد فرخنده و باسرور. خب دوستان عزیز شنونده، بخش دو